بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 26.
خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد. بعلى الله الطيبين الطاهرين المعصومين سيام وبيعة الله في الأرزي وشي بأرواح العالمين بتراب مقدم حفظة بهم نتبلى وعمل عدوهم نتبرعوا إلى الله. خب خاطرتون باشه، بحثمون در این استدلال های در واقع عقلی امر نهی از منکر به جهت این بررسی اغراض و در واقع مقاصد عقلی یا عقلایی که در باب امر معروف نهی از منکر مورد توجه و لحاظ عقلا هست و از اون شاید بتوانیم قول بزنیم به در واقع تعریف در واقع امر معروف نهی از منکر. اینو داشتیم بحث می‌کردیم. خب توی بیان ایجابی در واقع خودمون بودیم در اون بحث دلیل عقلی ماجرا و داشتیم یه مقدار از اون روی کرده در واقع فلسفه اجتماعی طور مقدمات رو میچیدیم تا برسیم به اون حیث الزامه که ببینیم حالا این الزام عقلیه نسبت به در واقع امر نهی از منکر میاد یا نه. خب اول اون بحث بفرمایید مدنیون به تبع بودن در واقع انسان رو با حالا خانشی که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه داشتن ارائه شد و بعد گفتیم خب توی این شبکه در واقع روابط اجتماعی و شبکه در واقع ساختارهای اجتماعی زیربنا کدام در واقع ساختار. اینجا هم رسیدیم به در واقع اون زیربنا بودن فرهنگ و داشتیم اون حد وسطهای زیربنا بودن فرهنگ رو نه به عنوان یک استدلال در واقع عقلی و فلسفی، نه بلکه کاملا با یک رویکرد فلسفی اجتماعی، با یک رویکردی که شما با واقعیت عینی در واقع داری مواجه میشی این رو داشتی بحث میکردیم. لذا همونطور که جلسه قبلم اواخرش تذکر دادیم بحث یه بحث مثلا انتزاعی و کلی و مثلا چه بدونم فلسفی صرف نیست، نه کاملا ناظر به فلسفه اجتماعی، ناظر به یه پدیده اجتماعی و اون پدیده اجتماعی رو داریم بحث میکنیم و گفتیم سه تا در واقع استدلال، حالا اگر حیثی ببینیم قضیه رو، حالا خیلی اون جنبه برهانی برامون موضوعیت نداشته باشه، اگه حیثیتی ببینیم که خب تو علوم اجتماعی و پدیده اجتماعی هم همینجوره دیگه، اینا تکثر در واقع حیثیات واقعا موضوعیت داره برای عقلا، با سه تا ادوسط بحث رو پیش بردیم. یکی اون بحث در واقع هویت بخشی به انسان در تفاوتش با مثلا جمادات، تفاوتش با نباتات، تفاوتش با حیوانات و این مسئله هویت و در واقع تمایز بخشی انسان از ماعداش، این فقط مختص به این خوانش فلسفه اسلامی ما که آقا یا جمادات داریم یا نباتات داریم یا حیوانات داریم اینم نیستا، یعنی اینم باز به عنوان پدیده اجتماعی حالا حاضر اصلا میشه طرحش کرد. اینکه میگم عینیت اجتماعی بخشش ناظر به اینه. مثلا الان تفاوت انسان با ماشین، تفاوت انسان با هوش مصنوعی، الان واقعا یه چالش بزرگه تو دنیا که اگر هوش مصنوعی شکل بگیره درست شد و ما بتونیم حالا تمام یا اکثر، چون خود انسان ها بس تمام ظرفیت ذهنش رو استفاده نمی‌کنه، حالا نمیخواهم بگیم تمام، ولی اکثر اون ظرفیت های ذهنی که انسان داره اگر 0 و 1 برنامه نویسی بشه، چون اینا داشت اینه دیگه، اینا داشت میگه آما در روش مصنوعی تمام تمام در واقع چی میگن روی کردها و پدیده ها و فعل انفعالات ذهن را اگر توصیفش کنید شما، ما میتونیم 0 و 1 کنیم زبانش رو بسازیم برات درست شد و قابلش قابلیت این که مثلا تبدیل بشه به در واقع نرم افزار رو داره، هر فعالیت ذهنی که تو یه مقدار توصیفش کن برام، یه مقدار تعبیرش کن، تو این فرآیند فرایندش رو برام ترسیم کن. این فراینده رو که ترسیم کنی من همین کافیه، من میتونم اینو صفر یک بشم. در واقع خب اون وقت تفاوت انسان با ربات، تفاوت انسان با هوش مصنوعی درست چیه دقیقا؟ خودش اینو واقعا چالش بزرگ انسان مدرنه ها درست باطن میگم اون بحثا صرفا فلسفی محض نیست، کاملا ناظر به یه پدیده اجتماعیه که آقا هویت و تمایز بخشیه به انسان امروز مسئله، امروز چالشه و البته اختصاصی به امروز هم نداره، گذشته هم بوده. از این زاویه نگاه کنید به قضیه که ما معتقدیم فرهنگی که هویت بخش و تمایز بخش انسان از ما عداش میتونه باشه. باز نبرید تو جنس و فصل منطقه، یعنی نمیخواد بگیم مثلا ارسطو انسان اشتباه تعریف کرده حیوان لات و بعد گفت حیوان فرهنگی، نه منظورم اون نیست. بگه که هویت و تمایز که دارم میگم به مسابقه یه پدیده اجتماعی بهش نگاه کنید، بگه که چطور شد. حالا پس این هویت بخشی و تمایز بخشی. نکته دوم بحث چی بود؟ بحث بفرمایید اون جهت همین آفرین تعالی بخشی و تکامل بخشی به انسان بود که گفتیم اون در واقع غایات و اغراض ضرورت بشر، غایات و اغراض تکامل بشر. باز خواهشت اینو نباید تو دستگاه حرکت جوهری و فلسفی و اینا، نه منظورم همین پدیده اجتماعیش که آقا در واقع انسان گوشت و پوست و استخوانداری که الان داره زندگی میکنه معنای زندگیش چیه؟ به کدام سمت داره زندگی میکنه؟ غرض و هدفش از زندگی چیه؟ این معنا بخشی به زندگی از همون بعد تکامل و در واقع تعالی انسان داره میاد دیگه. حالا تکامل تعالی رو هر چی ببینه ها میاد قابلا لابشرت ببینید از اون حیث ارزشی و غیر ارزشش. بالاخره این یه معیاری برای تکامل و تعالی خودش تصویر کرده و داره به اون مسیر مثلا زندگی میکنه و حرکت میکنه. و نکته سوم اون جهت تاثیرگذاریش بود و اون جهت در واقع مؤثر بودن فرهنگ در اداره ساختارهای دیگه جامعه و شؤون دیگر مثلا حیات اجتماعی انسان، که آقا این فرهنگ است خوب یا بد، این فرهنگ است که اداره میکند اقتصاد را، جهت‌دهی در واقع سیاست را، متوجه جهت‌دهی آموزش و مثلا فرض کنید نهاد علم را، جهت‌دهی نهاد مثلا امنیت را، متوجه فرق نمی‌کنه دیگه. تو هر حوزه‌ای کاملا عینی و در واقع واقعی این فرهنگی که داره اداره میکنه. حالا اون فرهنگ عرض کردم هر چی میخواد باشه، هر پایگاه در واقع ارزش گذارانه ای که میخواد داشته باشه، این فرهنگی که در واقع معنا بخش ساختارهای دیگه است و چون معنا بخشی ساختارهای دیگه است فرهنگ میاد، لذا تاثیرگذاریش اونها هم از این جهته، جهت دهیش به اقتصاد و سیاست و مثلا آموزش و امنیت و همه اینها باز از اون جهت. اینو داشتیم در واقع جلسه قبل توضیح میدادیم. خب اینجا متن در واقع حکم هست آقا دیروز برای در واقع همین انتصاب اعضای شورای انقلاب فرهنگی به هر حال شاهدی بود که از غیب رسید دیگه، متوجه شد کاملا اون در واقع فضایی که در زیر بنا بودن فرهنگ توصیف کرده بودیم درست شد جلسه گذشته، تقریبا همش در این متن در واقع حکم هست آقا کاملا وجود داره. یه چند دقیقه در مورد این حکم عرض بکنم. خب در بیانیه گام دوم انقلاب، خب قبلا هم اگر خاطر دوستان باشه یه جلسه در مورد بیانیه گام دوم بحث کردیم در همین کلاس های آزادمون، اونجا هم عرض کردیم که اولا یک تکاملی در تئوری اجتماعی در اندیشه اجتماعی از آقا داره اتفاق میفته که توی بیانیه گام دوم کاملا صورت بندی شده بود این در واقع تئوری جدید، این نظریه جدید، نظریه اجتماعی جدید کمتر با معتقدیم که این تکامل چرخش نیست، عقبگرد نیست، چه میدونم تغییر مبنا نیست، مبنا همونه درست شد، ولی آرام آرام داره تطور پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. تو این مرحله تکامل یکی از ظرفیتایی که در بیان امام دوم انقلاب موقع ما خیلی قربان کردیم این بحث رو، همین بحث ناظر به مباحث فرهنگی. ببینید تقریبا تمام تئوریسین‌های در واقع انقلاب، متفکرین بزرگوار انقلاب توی دوران مبارزه و دوران انقلاب نگاه غالبشون نگاه حاکمیتی بود. خب طبیعی هست، چون معتقد بودن که در واقع ما هیچ وقت در طول تاریخ تشیع و اینجور که نهاد قدرت و نهاد حاکمیت در بس در اختیار ما باشه هیچ وقت اینطوری نبوده دیگه، درست شد. و از اون طرف هم تاثیرگذاری حاکمیت رو به صورت عینی داشتن میدیدن که آقا ریل‌گذاری که حاکمیت داره میکنه چه در حاکمیت غرب مدر چه در حاکمیت مثلا فرض کنید همین شاهان و سلاطین جور خودمون، درست شد. حالا دوره قاجار به یه شکل، دوره پهلوی کاملا به یه شکل دیگر. بالاخره این تاثیرگذاری که آقا ریل‌گذاری حاکمیت واقعا مؤثر است در کف جامعه، اینم کاملا عینی میدیدن، با عنوان پدیده اجتماعی میدیدن. و در صدر انقلاب اسلامی هم خب تئوری غالب همین بود. خاطر همین خب توی مثلا بحث‌های تقنینی و تو بحث سیاست گذاری ما نهاد حاکمیت و نهاد دولت رو خیلی پر رنگ میدونستیم دیگه، درست شد. حالا از متن قانون اساسی بگیرید تا قوانین موضوعه بعدی که تصویب میشد و اینها. من به نظرم تطوری که در این بیانیه گام دوم انقلاب خیلی دیگه پر رنگ شد این بود که اون بفرمایید جنبه تفکر اجتماعیه، اون جنبه این که خیلی از امور در واقع دست حاکمیت نیست و این در واقع فرهنگ عمومی مردمه که باید رشد پیدا کنه، تعالی پیدا کنه و با اون رشد تعالی فرهنگ مردمه که ما میتوانیم خیلی از بفرمایید مسائل و مشکلات رو برطرف بکنیم. این خیلی پررنگ‌تر شد، لذا اون دال مرکزی به وجود اومد دیگه. اون دال مرکزی چی بود؟ نه 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 نه، حالا این عرض کنم تحصیل تحصیل به سویه دارن دیگه، این که بحث میکنیم سرش. و به خاطر همین اون دال مرکزی برای نگام دوم انقلاب چی شد؟ چی شد؟ اراده عمومی برای ساخت کشور، برای پیشرفت ایران. این اراده و عزم عمومی برای ساخت ایران شد دال مرکزی. بعد فهمیدن که چی؟ جوانان هم پیشران این اراده و عزم عمومی هست. دقیقا که چون شد؟ یعنی اراده و عزم عمومی برای پیشرفت ایران به خصوص جوانان، یعنی به خصوص جوانانش در میومد دیگه کاملا از متن بیانی. خب و دیگه اون بحث فرض فرمایید اون بحث لایه اجتماعی و لایه در واقع تمدنی ماجرا رو کاملا مرتبطش کردن به همین بحث در واقع اراده عمومی، عزم عمومی، رشد عقلانیت عمومی. اینا دیگه تو متن برنامه‌نگار اون پررنگ بود دیگه. دقیقاً کاپیتان گفت انقلاب اسلامی خیلی ظرفیت داره تو این فضاها، درست شد، ولی باید باز کار کنیم و باز در واقع تقویت کنیم این جنبه‌ها و اینها رو که دیگه حالا جای خودش بحث کردیم مفصل. حالا آخر بیانیه گام دوم هست آقا سرفصل فرهنگ و سرفصل سبک زندگی رو میخواستن به تفصیل توضیح بدن. اگه خاطرتون باشه اونجا فهمیدن که فرصت نیست، فعلا فرصت نیست، تا همینجا بمانند اشاره تو فرصت‌های بعدی این بعد در واقع فرهنگ و سبک زندگی رو باز من مجدد توضیح میدن. آخر بیانیه گام دوم یه وعده اینجوری بود. من به نظرم میرسه که این حکم دیروز تتمه اون بیانیه گام دوم تو حوزه فرهنگ گرفته شد، یعنی امتداد اون بیانیه گام دوم همون منطقه همون عقلانیت امتداد همون منطق و همون عقلانیتی که برای نیوام دوم نوشته در حوزه فرهنگ میشه این جن حکم دیروز از دار. و تاکید جدیشون هم روی دیگه اون زیربلا بودن فرهنگ و مؤثر بودن فرهنگ و معنا بخشی کردن فرهنگ، اینا دیگه کاملا توی متن در واقع این حکمشون موج میزنه دیگه. حالا دقت کنید یه بخشی از این متن رو من بخونم، دارن که بسم الله الرحمن الرحیم بعد از خطبه دارن که ورود در دومین چهل واره انقلاب اسلامی که با آغاز سده جدید هجری شمسی همزمان شده است موضوعیت داره دیگه. ببینید خود همین عبارت بار داره، یعنی شما هم اون ادبیات انقلاب اسلامی با همه اون ارزش‌گذاری‌هایی که در ادبیات انقلاب اسلامیمون هست رو شما در نظر بگیرید، هم خود همین زمانه درست، یعنی شما یه سری مثلا فرض کن اصول و معیارهای ثابت تو ادبیات انقلاب اسلامی داری الله، و هم خود این اقتضای زمانه که آقا یک بفرمایید قرن جدید داره آغاز میشه، حالا با توجه به اینکه قرنم در واقع قرن شمسی است و اون اقتضای ایرانیت توش خیلی پررنگه، کاملا اون ادبیات در واقع ثابتات متغیرات توجه به اقتضاعات زمان اقتضاعات شرائط توش پررنگی که خاطر تو خود بیانیه امام دومم پررنگ بود دیگه، که فهمان داره ورود در دومین چهل واره انقلاب اسلامی که با آغاز سده جدید هجری شمسی همزمان شده است نگاهی نو آسیب شناسانه و روزآمدساز به مجموعه ای از زیر ساختهای تمدنی را ضروری می سازه. پس چی شد؟ که آقا ما هم باید در واقع آسیب شناسانه این روندی رو که طی کردیم رو بررسی کنیم، که خب این خود بیان امام دوم دیگه عملا خود همین آسیب شناسی رو محقق کرده بود دیگه، حالا به اینکه ضرورتش رو اینا رو تاکید می‌کردن خودشون اصلا این روند آسیب شناسانه رو داشتن و روزآمدساز. اگر اون نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم طبیعتاً باید طراحی و در واقع اون مدل جدید و روزآمد رو هم عرضه بکنیم. بذارم فهمم که آره این چهل واره دوم به خصوص با توجه به شروع قرن جدید نگاهی نو آسیب شناسانه و روزآمدساز به مجموعه ای از زیرساخت‌های تمدنی را ضروری می‌سازد. الان نوبت اینه که ما اون زیرساخت‌های تمدنیمون رو هم ببینیم با یه نگاه نوعی، هم آسیب شناسی کنیم و هم در واقع روزآمدسازش کنیم، طراحیش کنیم و مدل بهش بدیم و اینها. در رأس این مجموعه مقوله فرهنگ است، یعنی در زیرساخت‌های تمدن مهمترینش فرهنگ. الله در رأس این مجموعه مقوله فرهنگ است. چرا؟ توضیح میدم. فرهنگ جهت دهنده همه اقدام‌های اساسی و زیربنایی جوامع بشری. جهت دهی با فرهنگ، همون نکته که همین اول عرضم عرض کردم، که توی عرصه سیاست، توی عرصه اقتصاد، توی عرصه امنیت، توی عرصه چه می‌دونم آموزش، توی عرصه بفرمایید حتی دینداری، توی عرصه بفرمایید چی مقاومت، هر چی اسمشو میخوای بذاری دیگه، خب این تو همه جوامع بشری هست. ببین تعبیر رو دقت کنید، دارن که فرهنگ جهت دهنده همه اقدام‌های اساسی و زیربنایی جوامع بشری. ببین کار نداره جامعه اسلامیه یا انقلابیه یا مثلا فرض کن سکولار یا لائیک، هر چی تو همه جوامع بشری اون مقوله فرهنگی که جهت دهنده است. درست شد؟ پس فرهنگ جهت دهنده همه اقدام‌های اساسی و زیربنایی جوامع بشری و شتاب دهنده یا کند کننده آن است. علاوه که اون پیشرفته رو میتونه علاوه بر این جهت دهیه شتاب هم درش ایجاد کنه و میتونه نه جهت دهی کنه ولی کند و خیلی آرام آرام بره جلو. این رویکرد در مقطع کنونی عمدتاً ناظر به ارتقای نگاه. میگه ببینید ما الان ادعای تمدن سازی که ندارم، که نمیخوام این جواب ها دفع دخل کسایی که میگن آه تمدن سازی پروژه نیست، پروسه است، با فرمایش و با دستور و اینا تمدن اتفاق نمیفته. خب حتی آقا میگه من قبول دارم. خب اما الان تو این رویکرد در دقیقه من چیه؟ میگه این رویکرد در مقطع کنونی عمدتاً ناظر به ارتقای نگاه و احساس مسئولیت متصدیان فرهنگی و نخبگان و و فعالان عرصه‌های گوناگون کشور به مقوله فرهنگ و پدید آمدن این باور عمیق است که فرهنگ سازی در هر یک از اجزاء تمدنی جامعه برترین وسیله پیشرفت و موفقیت آن و بی‌نیاز کننده از ابزارهای الزام آور تحکمی است. خیلی سنگی شد چی شد؟ یا در این روی که الان توی این مقطع کنونی عمدتاً نگاه من چیه؟ نگاه من این که بابا دارم توجه میدم فقط به شما. آقا بفرمید، نگاه کنید به این پدیده واقعی که چی؟ که آقا اولا ارتقاء نگاه ایجاد بشه، اون ذهنیت، اون زاویه دید، اون با هر ادبیاتی که میشه گفتی اون منظر نگاه شما مسائل اجتماعی به این توجه کنه که در واقع فرهنگ مهمه. از اون ور احساس مسئولیت بیاد برای شما که آقا این همش حرف داره ها، این نگاه منظور چیه؟ نگاهی که با از این نگاه های سیاست زده صرف درس بردید، درست شد؟ نگاه های سیاست زده صرف دیگه، یعنی مثلا فرض کنید، حالا مثال واقعیش شدی خورده آره نه پیش‌داوری و قضاوت اینا توش باشه، نمیخوام مثال واقعی بزنم، ولی خب پاره دیگه. آقا این جناح که میاد یه جور حساسیت پیدا می‌کنه، اون یکی جناح که میاد تمام حساسیت‌هامون انگار مثلا کور میشه و میره پی کاش. متوجه بعد دیگه مکرر مثال واقعیشو دارید می‌بینید. یالا بگذریم. از اون که این نگاه سیاست زده صرف درست شد یا نگاه مثلا چی اقتصادی صرف. فرق نمی‌کنه همه جا اوضاع. آقا مثلا اون فرض کنید سیاست‌گذاری که توی حوزه مثلا چه میدونم خدمات عمومی و فرض کنید جاده و سد و این فقط داره اقتصادی نگاه میکنه، اونی هم که تو حوزه مثلا جناها و احزاب اون فقط داره سیاسی صرف نگاه میکنه به قضیه. خب پس آقا میگه با این نگاهتون ارتقا بدید به قضیه، فقط قضیه فرهنگ یه امر مثلا تشریفاتی تزیینیه چه میدونم مثلا حالا این هم یه بودجه فرهنگی بذاریم براش نیست، متأسف شد این ارتقاء نگاه اتفاق بیفته، احساس مسئولیت به وجود بیاد نسبت به فرهنگ. این خود این خیلی بار داره. ما معمولا توی حوزه در واقع احساس مسئولیت هم کاملا نکته دماغی بارها عرض کردیم دیگه. مثلا مدیران فرهنگی ما، مدیران ارشد ما نوعا دارن تمرکز رو میبرن توی این که این دوره مدیریت مثلا 2 ساله من، 4 ساله من، 5 ساله من، 10 ساله من یه 4 تا عمل کرد گزارش خور ملس از توش در بیاد که من یا تبدیل بشه حکیم یا اگر قرار شد از اینجا برم به یه جای بالاتر، به یه وسط بالاتر. به خود شما احساس مسئولیت نسبت به بفرمایید فرهنگ جامعه نداری به اصول اینش توازنه تو تمام احساس مسئولیتتون پست سرسریه از حالا این دیگه بدبینانه در این حالت ممکن میشه عرض کردم و خوشبینانه تراش هم میشه گفت. خب این بدبینانه تایی نشینه دیگه که آقا نکته واقعی فقط داریم اون موفقیت و عدم موفقیت جایگاه و پست و موقعیت خودمون رو داریم میبینیم، درست شد؟ وقت تو رتبه بعدی حالا مثلا میشه بودجه سازمانی که دارم اداره میکنم، اقتصاد سازمانی که دارم اداره میکنم، نوع سیاست‌گذاری که تو سازمان، حالا فرهنگ دیگه بماند آخر اگر پول اضافه اومد یه 4 تا بدر میزنیم به عنوان فعالیت فرهنگی و این حرفا متوجه چه دوشه. و اینا رو داره میگه بعد هم ارتقای نگاه هم ارتقای احساس مسئولیت متصدیان فرهنگ. ببین متصدی فرهنگ نگاش فرهنگی نیست، متصدی فرهنگ احساس مسئولیت نسبت به فرهنگ عمومی نداره، به اینا درد دیگه، درست شد؟ پس هم متصدیان فرهنگ هم نخبگان. آقا نخبه های ما هم نگاه فرهنگی نداره، دقیقه که یعنی نخبگان ما هم فرهنگ عمومی مسئله شون نیست، درست شد؟ حالا اونایی که خیلی خوشفکرن و مسئله محور دارن پژوهش میکنند و چه میدونم تلاش میکنند و برنامه‌ریزی میکنند و این حرفا، اونها مسائل محوریشون شده همین اقتصاد و معیشت و چه میدونم فرض کنید حوزه مثلا سیاست و کسب قدرت و ایناست. باز دغدغه فرهنگی خیلی کمرنگ حتی توی نخبگان و فعالان عرصه‌های گوناگون کشور. بذار از آقا فهمان که نگاه، ارتقای نگاه و احساس مسئولیت این گروه ها به مقوله فرهنگ و پدید آمدن این باور عمیق که چی؟ که آقا فرهنگ سازی در هر کدام از اجزای تمدنی جامعه بهترین برترین وسیله پیشرفت و موفقیت آن و بی نیاز کننده از ابزارهای الزامه و تحکم است. اگر شما فرهنگ رو نداشته باشید و دغدغه حل مسئله داشته باشید، ناچارید حاکمیتی ورود کنید. یعنی تو واقعا دغدغه رو داری، اون ابزار در واقع پیشران فرهنگ و نمیدونم پیشرفت شتاب دهنده بودن فرهنگ رو هم که در واقع غفلت کردی و از دست دادی، الان که دغدغه داری مسئله رو حل کنی، تنها ابزارت اینه که خب حاکمیتی بیای ورود کنیم، جلوشو بگیریم یا مثلا دفعش کنیم. موقت شاید بتونی دفع کنی، موقت شاید بتونی در واقع جلوی ترویج رو بگیری، اما زیبلایی نیست دیگه، کاملا روبل، کاملا روبل. یعنی یه زیبلای سنگین‌تر و قفن‌تر و فرهنگی‌تر بیاد، کاملا اینو میشوره ببره. دیگه اینو تجربه حاکمیتی ما هم داره نشون میده. حالا علارغم این باور عمیق که از بخواب یه باور عمیق رو باید به وجود بیاری، بگه ما باور عمیق هم نمیخواد، همون نگاه 36 ساله 40 ساله بعد انقلاب خودمون رو درست ساعت شناسی کنیم، اینو میفهمیم که آقا هر جا با در واقع بدون توجه به اون عیسای فرهنگی صرفا خواستیم حاکمیتی ورود کنیم، حل نشد هیچ، بدتر هم شد. دیگه ببینید، دیگه خودتون ببینید، اصلا تو قضیه چه میدونم مثال مکرر زدیم دیگه، تو قضیه ویدیو، تو قضیه ماهواره، تو قضیه موسیقی ها و و وزارت چیزی. حالا بگذاریم، پس برتری وسیله این باور عمیق رو میخوایم به وجود بیاریم با این حکم و امثال این حکم. میخوایم این باور عمیق به وجود بیاد که فرهنگ سازی در هر یک از اجزای تمدنی جامعه برترین وسیله پیشرفت و موفقیت آن و بی نیاز کننده از ابزارهای الزام‌آور و تحکمی است. همچنین ناظر به این نکته حیاتی است. میگه وظیفه من و دغدغه من تو نقطه کنونی اینه دیگه. همچنین ناظر به این نکته حیاتی است که شاکله و آرایش عمومی فرهنگ در همه بخش‌های گسترده آن نیازمند نظم و محتوای انقلاب است. یعنی چی؟ یعنی میگه من از اون طرف نمیافتم که بگم آقا حالا دیگه همه چی فرهنگی شد، پس مدیریت و سیاست‌گذاری و چه می‌دونم فرض کنید اون اعمال نظر حاکمیتی مطلقاً دیگه وجود نداشته باشه. نه، اتفاقا دارم تأکید میکنم که با یه روی کرده فرهنگی شما بیاید اعمال حاکمیت هم بکن، از بالا مهندسی هم بکن، مدیریت هم بکن، مطلقا یه روی کرده فرهنگی. روی کرده فرهنگی خیلی دلالت داره. روی کرده فرهنگی اینجا پس صرفا یه تاکتیک برای دوام گول زدن مخاطب جامعه نیست. این که میگن روی کرده فرهنگیه، یعنی درک اون حاکمیت، درک اون سیاست گذار، اونم باید فرهنگی باشه. درسته نوع مداخله و نوع ورودش توی حوزه سیاست گذاری و مدیریت هر رو هم باید فرهنگی ببینه قضیهش رو، متناسب با هر حوزه دیگه، متناسب با هر موضوع، چون موضوعات تو هر سفری واقعا گسترده است، اختزالات چون واقعا متفاوت، همه جا یک جور نمیشه رفت شد. پس ببینید، همچنین ناظر به این نکته حیاتی است که شاکله و آرایش عمومی فرهنگ در همه بخش‌های گسترده آن نیازمند نظم و محتوای انقلابی است. نظم انقلابی یعنی چی؟ همون تئوری بفرمایید نظام انقلابی که من تا آخر عمر ازش دفاع می‌کنم، برای نگام دوم. یادتونه؟ که آقا ما تو برای نگام دوم چی فرمودن است آقا؟ که آقا به جد و تا آخر از تئوری نظام انقلابی دفاع میکنم، که در این حالی که بفرمایید داره ایجابی ساختار میچینه، درسته؟ و داره ایجابی دوچار خلاصه بروکراسی و سازمان و امثال اینها میشه، ولی محافظه کار نمیشه، درسته؟ ولی انقلابی عمل میکنه. ببین، در این حالی که نظام دارد انقلابی است، حکومت امیرالمومنین روش حکومت امیرالمومنین اوج در واقع این قضیه بود که در خلافت و حاکمیت باشی، دغدغه جامعه سازی و نظام سازی اینا داشته باشی، نظام هم بچینی، ولی کوچکترین مماشات و کوچکترین محافظه‌کاری دقیقه که توی این طراحی نظامات هم نداشته باشه. لذا میشد که چی؟ لذا میشد که تو 5 سال 3 تا جنگ اونجوری دیگه این میشه بوده مماشات مطلقا نبوده. خب اما نظام هم نبوده، یعنی کلا آنارشیز بوده تو دوره امیرالمومنین؟ خب این هم نبود، نظام داشت. میشه در وضع برخوردار حاکمیتی تند از بالا به پایین، بعد در کنار اون خطابه ها، در کنار اون نهج البلاغه، یعنی جمع اون در واقع نظام سازی و دوچار محافظه کاری نشدن، این یه چیزی بود که تو دیدگاه های مارکسیستی و لیبرالیستی محال بود. این مارکسیست ها میگفتن باید انقلابی باشیم، نیفتیم تو نظام سازی، چون بیفتیم تو نظام سازی دیگه خراب شدیم. این که نقل میکنن از مهدی اخوان، آقا بهش گفتش که آقا بیایید پاشید دیگه، انقلاب پیروز شد و شما خود همین میخواستید دیگه، شما مبارز بودید دیگه و طاقوت مالا این مبارزه، انقلاب پیروز شد پاشید بیه. چی گفتیشون؟ جواب چی بود؟ با روشنفکر همیشه بر قدرته نه با قدرت. این تئوری مارکسیستی چپه که روشنفکر همیشه بر قدرته نه با قدرت، یعنی ما بیان تو برای نظام سازی دیگه روشنفکر نیستیم، دیگه خراب میشه. حتی آقا اونجا جدلی جواب دادن، جوابشون چی بود؟ جوابشون چی بود؟ اخوان ثالث جوابشون بود که ما هم بر قدرتیم دیگه، بیا آمریکا قدرته، بیا بر قدرت باشه. حالا اونجا که جدلیه الله، ولی ایجابیش ایجابیش همین تئوری نظام انقلابی است. در حقیقت که آقا ما در این حالی که نظام سازی میخوایم بکنیم و همین سازمان و مقررات و چون همین تشکیلات و همه اینا سر جاش، اما واقعا روحیه انقلابی است و نمیخوایم دچار مماشات و محافظه‌کاری و اصلت اندیشی های منفی نمیخوایم بشیم. حالا اینجا دقیقا همینه که آقا این در واقع عرصه حاکمیتیش نه تنها نفع نمیشه، بلکه اتفاقا تأکید میشه و مهمتر میشه، منتها باز با همون رویکرد حاکمیتیه. درست شد؟ و توی رویکرد حاکمیتی هم باز اون جنبه نظم و محتوای انقلابی، یعنی همون نظام انقلابی است و همون محتوا و اون ارزش‌های انقلابی هم. این یگانه وسیله مسئول‌سازی فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم فرهنگی و رسانه‌ای برنامه‌ریزی شده بیگانگان وضعه است. میگه اونا چجور مدیریت میکنن؟ یعنی تو میتونی بدون مدیریت در برابر اعمال فرهنگی مدیریتی اونا وایسی؟ خب اون طرح داره، برنامه‌ریزی داره، اتاق فکر داره، سیاست گذاری داره، طراحی مدل داره، اجراش هم موفق داره اجرا میکنه. وقت تو اینجا میتونی بدون نظام، بدون مدیریت، با این چی میگن هست آقا اینجا شلختگی فرهنگی، با این پلشتی فرهنگی، با این منافذ این تعابیر آقا رو دقت کن، منافذ فرهنگی، رخنه‌های فرهنگی، این با این رخنه و با این منفذ و با این شلختی و پلشتی در واقع مدیریت درس فرهنگ، تو میتونی در برابر اون حرکت حساب شده یه برنامه‌ریزی شده مثلا وای استیفن نمیشه که. درست شد؟ بعد دارن که این آره یگانه وسیله مسئول سازی فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم فرهنگی و رسانه‌ای برنامه‌ریزی شده بیگانگان بد خواهد. مأموریت شورای انقلاب فرهنگی از آغاز ساماندهی به همین، یعنی از اول حکم امام هم همین بود. خیلی ها میگن آقا شورای انقلاب فرهنگی رو از دو آقا اوورد تبدیل کرده به یه نهاد قانون گذار، اینم دفع دخلی. دفع دخلی چیه؟ دفع اینکه آره من بر اساس حکم من این شده قانون گذار. خب اما دغدغه امام هم همین بود، از روز اول تشکیل در واقع شورای انقلاب فرهنگی که اول ستاد بود بعد به شورا ارتقا پیدا کرد، درست شد؟ همین قضیه بوده، ساماندهی به وضع فرهنگ و دانش در کشور و سیاست گذاری در این دو مقوله و هدایت دستگاه‌های متصدیان به سمت ارزش‌ها و هدف‌های انقلاب و برآوردن نیازهای فکری این دستگاه‌ها و ظاهر شدن در نقش یک قرارگاه فرهنگی، که این قرارگاه هم باید بفهمید اون چابکی و تیزی رو داشته باشه و همین که متمرکز باشه و همین که بفهمید جناحی نشده باشه و موقعیتی و مقطعی سیاست گذاری نکنه. ببین اگه ما به دولت‌ها واگذار می‌کردیم، اگه به مجلس‌ها واگذار می‌کردیم عرصه سیاست گذاری فرهنگ و علم را، درست شد؟ با اومدن هر جناح کل رویه‌های فرهنگی کشور تغییر میده، در حالی که به فهم فرهنگ و مدیریت پذیری فرهنگ کاملا تدریجی است، آرام است، نرم است، درست شد؟ و این مقطعی و موقتی نمیشه درمانش کرد. اصلا فلسفه شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینکه ما قدرت در واقع قانون گذاری بهش بدیم، در که این قضیه بود و این از روز اول هم بود، یعنی امام هم همین ذهنیت رو داشت، در که از روز اول. این هم در واقع جواب اون شور پرست. بعد دیگه حالا تشکر از اون اعضای سابق و بالاخره ضرورت خالایش این اعضا که خب با همه زحماتی که در دورهای قبلی شورا کشیده شده، ولی بالاخره الان به اقتضای زمانه نیاز به تحول هست، علارغم اینکه حالا سیاست‌های اونا هم خب قابل آسیب شناسیه و اینکه چقدر موفق بودیم چقدر موفق نبودیم، که فکر می‌کنم تو اون احکام پیوستی ماجرا دیگه آقا مفصل خودشون بس آسیب شناسی سیاست‌گذاری‌های سابق و اون ظرفیت‌های پیش رو رو دیگه تو اون حکم پیوستیه یعنی پیوسته حکم دیگه اعمال کردن. و عرضم این بود که این حکمه هم به نوعی در واقع ادامه و تتمه اون بیانیه بام دوم انقلاب به شمار میاد تو عرصه فرهنگ، شاید باز سبک زندگی باز جدا موندی از زندگی میگیرم بعدا شاید دوباره پرداخت بکنم، ولی این حکم عملا میشه اون تتمه در واقع بیانیه گام دوم انقلاب و کاملا عقلانیت و منطقش هم همون، یعنی بر اساس همون منطق و همون عقلانیت اهتمام جدیه به فرهنگ و اهتمام جدیه به زیربنا بودن فرهنگ و جهت دهنده بودن، پیشران بودن، در واقع اون چی میگن معنا بخشیه، این کاملا توی ادبیات اصل آقا موج میزنه و این خب می طلبه دیگه، می طلبه که در کنار حالا این شورای انقلاب فرهنگی که امید داریم انشاءالله تو این دوره جدید واقعا دغدغه اون زاویه نگاهه و اون احساس مسئولیت به در واقع مقوله فرهنگ جدی تر باشه، اون درک فرهنگی از بحث سیاست گذاری عرصه فرهنگ و اینها انشاءالله ارتقا پیدا بکنه که واقعا امیدواریم. اما علاوه بر این میطلبه که یه ورود در واقع نخبگانی و علمی جدی هم به همین قضیه بشه، که دیگه همون اوائل سال هم توی اون جلسات اول فقه فرهنگ من مفصل بحث کردیم دیگه که بالاخره مسائل مربوط به فرهنگ هم از جهت تئوریک پیچیده است، هم از جهت در واقع منطق اجرا و اون طراحی الگو و مدل اجرا پیچیده است و این پیچیدگی در واقع دو سویه میطلبه که خیلی جدیتر اتفاقا به بحث‌های مرتبط به حالا مقولات فرهنگ پرداخت بشه، از جمله خب همین ظرفیت حوزه علمیه است دیگه، ظرفیت حوزه علمیه هم در بخش‌های حکمیش و هم در بخش‌های فقهیش، یعنی چه در معقول و چه در منقول، خیلی جدیتر باید به مقوله فرهنگ بپردازیم. ما واقعا خب خیلی بده که مثلا ما یه امتداد حکمی خوب که بیاد فرهنگ رو در واقع پوشش بده نداریم، یا هست تو تراثمون ولی صورتبندی تئوری که قابل ارائه جدی نکردیم. یعنی بحثای مثلا حالا امروز مصطلح بهش میگن فلسفه فرهنگ، اشکال نداره فلسفه فرهنگ بگو، چه میدونم پرداخت حکمی به فرهنگ، امتداد حکمت در فرهنگ، اسمش هرچی میخواییم بذاریم بذاریم، اما واقعا نداریم که اون فلسفه فرهنگ که مثلا در آثار فارابی موج میزد، تو آثار مثلا خواجه نصیر موج میزد، حکمای ما الان این دغدغه ها رو نداریم، یا اصلا تفکر خیلی امتدادی نیست، یا تفکر امتدادیه ولی همین در که آقا فرمودن دیگه، اولویت دادن به فرهنگ و احساس مسئولیت نسبت به فرهنگ و پرداخت حکمی درست درمونه به مقوله فرهنگ واقعا وجود داره. ما یه نظریه فرهنگی درست درمون نتونستیم سامان بدیم، یعنی علارغم ظرفیتی که در منابعمون هست، به خصوص دیگه حالا فیلسوفان معاصرمون مرحوم علامه مرحوم شهید مطهری، اینا خب خیلی ظرفیت داره بس. اما اینکه این صورت بندی بشه که آقا نظریه فرهنگی مثلا فرض کنید متفکرین انقلاب اسلامی نظریه فرهنگی مثلا خود کمای مسلمان چی بوده، این یه صورت بندی جامعه که واقعا قابل ارائه باشه و رقیب به طلب دیگه توجه شده شد. خب نداریم. علاوه بر این حالا تو اون لوازم اجرا هم بفرمایید مسائل مربوط به اجرا رو لحاظ نمی کنه. همین ورودای تحکمی حاکمیتی این شکلی دیگه، میگیم بگیر ببند، ما همه این مثلا چه میدونم نگاه های فقهیمون اینجوریه غالبا دیگه، ما همه این بد حجابا بی حجابا رو بگیر بریزید. خب بابا تو یه خرد لوازم اجرا رو لحاظ کن مثلا بتاشه. یا ای که کلن مثلا گویا حاکمیت و دستگاه ها هیچ مثلا مسئولیتی و هیچ نقشی مثلا در بدتر شدن اوضاع فرهنگی جامعه ما نداشتن گویا. خب این آسیبه دیگه، یعنی ندیدن لوازم اجرا. حالا اگر تئوری پشتش باشه که نیست، حالا اگر تئوری هم پشتش باشه باز باید تو لوازم اجرا لحاظ کنی این حیث در واقع آسیب ها یا فرصت های لوازم اجرا رو. و این هم متاسفانه تو مقوله فرهنگ پیچیده است، واقعا پیچیده است، یعنی یه شناخت همه جانبه چند بعدی میطلبه، حتی مطالعات بینارشتهی میطلبه. و اول سال عرض کردم یعنی به صرف ورود فقه و مقوله فرهنگ چیزی حل نمیشه، با فقه اخص تو مقوله فرهنگ چیزی صاف نمیشه، باید بینارشتهی مطالعه بشه. یعنی شما چاره ای نداری، باید فلسفه علوم اجتماعی ببینی، باید جامعه شناسی ببینی، باید مطالعات فرهنگی ببینی، باید الگوهای مثلا سیاست گذاری فرهنگ رو ببینی، حداقل در مواجهه با مسئله کفیه. یعنی هیچ استفاده ای هم نکنی از اون ور، کف حداقل مواجهت میکنه با بعضی از ابعادی که تو نمیدیدی اینها رو. متوجه شدی؟ مثلا از این جهات به نظر میسه که آره این حکم بیش از اینکه شورای انقلاب فرهنگی و اون چند نفر حقیقی حقوقی رو در واقع خطاب قرار میده، اتفاقا نخبه ها و در واقع اون مولدین فکر و اندیشه رو داره بیشتر مخاطب قرار میده. چون آقا فهموندن یه دغدغه فعلا چیه؟ رو بیش بودن این نگاه هست یه چقدر داریم میریم عقب از اون برقراری و طرف هست و تمدن اسلامی و جامعه اسلامی را بیا با فقط میخوام اهمیت شروع کنم بگم نگاه شکل بگیره، این احساس مسئولیت بیاد. اگه این نگاه درست شکل بگیره و احساس مسئولیت بیاد، البته خیلی کارا میتونه بکنه. این درست این نکته مهمیه واقعا. خب بذار به نظر میترمی کاری مقدار نخبه هامون به خصوص ظرفیت و اوضاعی علمیه، چه در جنبه معقولش و چه در جنبه خلاص منقول، چه حکمت چه فقه، باید از این ظرفیت استفاده کنیم و مسائل مرتبط با معقولات فرهنگی رو بحث بکنیم و صرفا هم با ورودای در واقع حاکمیتی و از بالا و در واقع یه جورایی مثلا فرض کنید مطالبه گرایانه که دولت چه کار میکنه، مردم چه کار میکنه، با اینا چیزی حل نمیشه. خودمون رو مسئول بدونیم برای فرهنگ عمومی. خب اصحاب ببخشید دستی شد طولانی هم شد جلسه، اصحاب هم و صلی اللہ علی محمد و آل طاهر.
گروه علمی فرهنگی زهاد.